من سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که همگی شما خوب، سلامت، تندرست باشید. اگر هم نیستید، اگر با درد، با رنج، با خستگی وارد شدید، دعای من اینه که امروز پر از قوت، پر از شادی در آرامش خداوند رهسپار بشید و هفته آیندهتون رو شروع کنید. عزیزم اگه امکان داره اون برقای بغلا رو روشن کنی، من سپاسگزار شما هستم. خب عزیزان، اجازه بدید که با هم ابتدا دعا کنیم و بعد شروع کنیم و پیغام امروز رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. پس سرهامون رو به نشانه اطاعت در حضور این خدای عظیم خم میکنیم و با هم یک دل دعا میکنیم. پدر آسمانی، پدر پرجلال، شاه شاهان، خداوند یهوه، تو رو سپاس میگیم و شکرت میکنیم ای خداوند که تو لایق ستایش، حمد و پرستش های ما هستی. ممنونیم برای فرصتی دوباره هر روز که چشمانمون رو باز میکنیم در کنار عزیزانمون، فرصت و هدیه ای هست از دستان تو و ما سپاسگزار هستیم برای این هدیه، این فرصت. و همچنین شکرت میگیم برای کلیسا، برای بدن مسیح که تو ما رو به اون فرا خوندی و اجازه دادی که در این بدن نام عظیم تو رو ای خداوند ستایش و پرستش کنیم در کنار خواهر و برادر ایمانیم. خداوند در این لحظه دعا میکنم که در این قسمت پرستش هم تو مضاعف با ما باشی، گوشهای ما رو از پیش بازتر کنی ای خداوند و اجازه بدی که آنچه که مد نظر تو هست ما دریافت کنیم و در قلب و در فکر ما جا بگیره تا ثمرات نیکو به بار بیاره. خداوندا دعای من این امروز که کمک ما کنی تا از طریق این قسمت از پرستش و بقیه قسمت‌های پرستش امروز ما درک عمیق‌تری از عشای ربانی، از شام خداوند داشته باشیم، از این آیین مقدس داشته باشیم و بتونیم شایسته تر و با آگاهی بیشتر در این مراسم شرکت کنیم. تو رو سپاس میگم، پس همراه ما باشه ای خداوند، در نام مقدس عیسی مسیح، آمین. ما مدتی داریم روی این دوره کار میکنیم، در مورد این موضوعات صحبت میکنیم که چه چیزهایی توی سرویس پرستشی کلیسا در واقع مهم هست و چرا سرویس به این شکل هست و یک روندی رو هر هفته ما دنبال میکنیم و بخشای مختلفش رو نگاه میکنیم. و امروز میخوام در مورد یکی از آیین‌های مقدس کلیسا صحبت کنم، اما قبل از اون میخوام در مورد این پاپت یا این استند اینجا صحبت کنم، چون بعد جلوتر هم بهش کار داریم. میخوام با این شروع کنم. کسی میدونه چرا در اکثر کلیساها، حالا نه در همه ولی اکثر کلیساها، این استندی که ازش موعظه کلام میشه در وسط قرار میگیره؟ کسی میدونه؟ اوکی. یکی از دلایل بزرگش اینه که در واقع کلام خدا اون مرکزیت و محور در واقع تمامی سرویس و پرستش کلیسا قرار میگیره. پس زمانی که اون واعظ میسته و از این پاپت یا این در واقع استند رو میاره مرکز، حالا حتی اینجا هم که باشه مرکز حساب میشه، بالاخره از مرکز کلیسا استفاده میکنه برای اینه که یک نشانی باشه از این که تمام پرستش ما حول و محور کلام خدا هست، نه حول و محور احساسات ما. الزاماً اون هم دخیله، من انکار نمیکنم، ولی میخوام بگم الزاماً و فقط اون نیست، نه حول و محور دیدگاه ها و برداشت های شخصی من یا هر کسی که برنامه رو رهبری میکنه، بلکه حول و محور کلام خدا. پس میخوام رفته رفته بعد از اتمام این دوره شما یک درک عمیق‌تر و بهتری داشته باشید از اینکه چرا یک سری مسائل به یک شکل خاص توی کلیسا انجام میشه، حتی از جمله آوردن این استند در وسط قرار داشتن. حالا من که میارمش به خاطر اینه که دست خودم نیست، هی راه میرم، اگه اون گوشه باشیم از دوربینا خارج میشیم دیگه، پس میاریمش وسط. ولی خب یک دلیل در واقع شاید الهیاتی هم داره و اون این هستش که یک نشانی باشه از اینکه مرکز کلام خداست. اما در گذشته در قرن‌های اول مرکز این میز نبوده و این اون چیزی که امروز میخوام صحبت. کی میدونه چی بوده؟ میز عشا، میز شام خداوند مرکز بوده و پاپت یا این استند در گوشه ای قرار می گرفته. بعد از یک سری اصلاحاتی که به وجود اومده، پس کم کم یک تغییراتی از این قبیل به وجود اومده، ولی قبلا این میز بوده. من در هر کلیسایی با هر فرقه و هر دنومینیشن و هر دیدگاهی که وارد شدم یک چیز رو مشترک تو اون کلیسا دیدم. دکورها متفاوت بوده، صندلی‌ها متفاوت بوده، ساختمان‌ها متفاوت بوده. حتی توی یک ممکنه سالن سینما برگزار میشه سرویس کلیسا و دتس اوکی، ولی یک چیز بین همه اونها مشترک بوده و اون چی بوده؟ میز عشا. همیشه یک میز وجود داره که در اون عشای ربانی، شام خداوند آماده میشه و از طریق اون سرو میشه. چرا؟ میز جایی بوده که ایمانداران دور اون حلقه میزدن، میز شام خداوند. قدیم ها توی اون قرنهای اولیه شام خداوند به این شکلی که ما امروز شاید سرو میکنیم به این شکل برگزار نمیشده، بلکه دور یک میز یا یک کرسی مانند همه حلقه میزدن و بعد در اونجا با هم گفتگو داشتن، تعلیم بوده و بعد روی همون میز، روی همون کرسی که بوده در واقع شام خداوند برگزار می شده و شرکت می کردن همه درش. و اونجا جایی بوده که همه در اتحاد، در یک دلی کنار هم حلقه می زدن و این اون محوریت و مرکز در واقع یک سرویس پرستشی، یک کلیسای حالا خانگی یا کلیسایی بوده که برگزار می شده. و امروز پس می خوام در مورد این آیین مقدس صحبت کنم. ما چند تا آیین مقدس داریم در کلیسا، کی می دونه؟ مخصوصا در کلیسای انگلیکن حالا می خوام بگم. کی می دونه چند تا آیین مقدس داریم؟ دو تا. آفرین، مرسی. تعمید و شام خداوند. پس امروز میخوایم روی شام خداوند تاکید کنیم، نه امروز بلکه دو هفته آینده هم ما در مورد این شام خداوند صحبت میکنیم. این هفته در مورد تاریخچه‌اش مقداری بیشتر صحبت میکنیم از لوقا، هفته بعد از اول قرنتیان استفاده خواهیم کرد، نگاه میکنیم به آیات و در مورد اینکه چه اتفاقی میفته، چطور باید در این شام شرکت کنیم صحبت خواهیم کرد. و هفته آخر در رابطه با اینکه چرا در کلیسا، اینو از من خیلی سوال کردن، چرا در کلیسای انگلیکن فقط کشیش میتونه برگزار کننده یه شام خداوند باشه و چرا در واقع کاوه هر بار که میره، اینا سوالاتی بوده که انجام شده، از روی یک متنی میخونه، این از بر نشد، این همه اینا رو میخونه، چرا همچنان این کار رو ادامه میده؟ و اینها همه دلیل داره و ما بر میگردیم و صحبت در موردش میکنیم که چرا به این شکل توی سرویس کلیسای ایمانوئل عشای ربانی برگزار میشه. اما پس بیاید به صحبت امروزمون بپردازیم. لوقا 22 آیه 7 تا 22 در واقع با ما صحبت میکنه و یه مقداری ما رو از تاریخچه این شام خداوند آگاه میکنه. پس قبل از هر چیز میخوام به آیات 7 تا 22 یه مقداری بیشتر نگاه کنیم تا ببینیم در مورد فسح یا پسح که صحبت میکنه به چه معنا هست و چرا این عید پسح برای یهودیان عید مهمی بوده. چون توی آیاتی که قرائت کرد خواهرمون زرین امروز برای ما میبینیم که در واقع این روز، در این عید پسح بود که برای اولین بار عیسی مسیح بنای شام خداوند رو برقرار کرد و برای اولین بار اون رو برگزار کرد و بعد به شاگردانش گفت که این رو ادامه بدید. مرسی. پس اول میخوام به تاریخچه عید پسح یا فسح نگاه کنم. این عید برای یهودیان داره یک اهمیت زیادی بوده، هست حتی امروز برای یهودیان و از یک جایگاه بسیار ویژه‌ای توی فرهنگشون برخورداره. چرا؟ کی میدونه چرا؟ این عید یادآور چه جشنیه برای اونها؟ این جشن یادآور چه چیزی برای اونها؟ بله، یادآور کار عظیمی است که خداوند از طریق بنده خودش موسی برای قوم خودش انجام داد و اونها رو از بردگی در مصر نجات داد که در کتاب خروج باب 12 به بعد میتونیم شرح کامل اون رو ببینیم. پس این جشن رو یهودی ها هر ساله براشون خیلی مهمه جشن میگیرن تا یادآوری بشه برای خودشون و نسل‌های بعدشون، فرزندانشون، که خدا چه کار عظیمی برای اونها کرد. اونها برای سالیان دراز 400 سال در بندگی مصر زیر فشار ظلم و ستم بودن، 430 سال، مرسی. و بعد خداوند اونها رو از طریق بنده خودش موسی هدایت کرد و زیر این بندگی به شکل خیلی خارق‌العاده‌ای خارج کرد و اونها را آزاد کرد. پس کار عظیمیه. شما فرض کنید توی فرهنگ خودمون ما یک همچین تجربه‌ای داشته باشیم، محال یادمون بره و هر سال جشنش میگیریم. مثل ما عید نوروز رو هیچ وقت نمیتونیم از یاد ببریم، تازه یک واقعه تاریخی خیلی عظیمی برای ما نبوده. پس برای یهودی ها این زمان زمان مهمیه. توی این جشن تمام اعضای هر خانواده یهودی گرد هم میان، بره ای رو برای قربانی آماده میکنن به همراه نان فطیر، یعنی بدون خمیر مایه، و 4 جام شراب که هر کدوم از اون جام ها داره یک مفهوم هست و امروز بهش خواهم پرداخت، و همچنین سبزیجات تلخ و غیره که طی این مراسم، طی یک سری مراسم خاص اونها رو میل میکنن و هر کدومشون یادآور و سمبل یک مهمی هستش. مثلا سبزیجات تلخ، اون آب نمکی که هست که سبزیجات رو در اون میزنن، یادآور اون تلخی اسارت، یادآور اون اشک‌ها، اون شوری، یادآور اون اشک‌ها، و همینطور هر کدوم از اینها یک معنا و مفهومی پشتش هست تا به اونها یادآوری کنه. و در آخر با سرودهای نیایشی برای خداوند میخونن و خداوند رو پرستش میکنن. چند مورد مهم هست که یهودیان در زمان برگزاری جشن فصح باید اونها رو رعایت کنن. اونها چیه؟ اولیش اینه که بره قربانیشون باید مذکر و سالم و بی عیب باشه، بدون نقص. یعنی اگر یک بره دارن که لنگ میزنه، اینو نمیتونن بیارن برای قربانی عید فصح. پس باید یک بره مذکر، سالم و بی‌عیب باشه. این قربانی مثل بقیه قربانی ها برای بخشش گناهان هستش و یادآور نجات خداوند هستش. یادآور نجات خداوند هستش چون در زمانی که اونها از مصر میخواستن خارج بشن، خداوند به اونها دستور داد بره رو ذبح کنید، خون اون رو به کجا بزنید؟ فرشته مرگ میاد سردر خونه ها. پس براشون یادآور این نجاتی هستش که خداوند اونها رو در واقع در شریک کرد. استخوانی از این قربانی نباید شکسته بشه وقتی که طبخ میشه و سرو میشه. بره پسخ باید در حدود ساعت 3 بعد از ظهر قربانی بشه. این رو خداوند، این دستورات رو کی به قوم یهود داده؟ در خروج، در زمانی که اونها رو از مصر خارج کرده. خب توی این جشن همچنین 4 تا جام شراب هستش که در طول این برنامه نوشیده میشه و این 4 جام هر کدومش پشتش یک معنی هست که بر اساس خروج باب 6 آیات 6 و 7 در واقع اینها معنا و مفهومش تداعی میشه. جام اول جام تقدس هست. من آیات 6 تا 7 رو میخونم. پس خروج باب 6 آیه 6 تا 7: پس بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد. من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد و به بازوی افراشته و داوری های عظیم شما را خواهم رهانید. من شما را برخواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان به در آوردم. پس جام اول جام تقدس است بر اساس آیه 6 که یعنی میگه من شما را بیرون خواهم آورد از مصر، یعنی شما را جدا میکنم، شما را تقدیس میکنم، شما را جدا میکنم برای خودم از بقیه قوم ها، از قوم مصر. آیه 6 رو یک بار دیگه میخونم: پس بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد، جداتون میکنم. جام دوم رو مینوشن، یادآور رهایی هست برای اونها، بهش میگن جام رهایی، که من شما را رها خواهم کرد از زیر اون بندگی. ادامه آیه 6: من شما را از بندگی ایشان، یعنی مصریان، رها خواهم کرد. جام سوم که جام مهمی هست، بعد بهش برمیگردم. جام سوم جام بازخرید و نجات هست، جام فدیه بهش میگن. من شما را نجات خواهم داد. باز ادامه آیه 6 میگه و به بازوی افراشته و داوری های عظیم شما را خواهم رهانید. ترجمه قدیم که ترجمه بهتری هست میگه شما را نجات خواهم داد. پس جام نجات هستش، یادآور نجاتی که خداوند برای قومش داشت، و جام آخر جام شکرگزاری هست. من شما را قوم خیش خواهم ساخت. و قوم با نوشیدن این جام یادآوری میشه بهشون که خدا رو سپاس بگن، شکر بگن که اونها رو برگزید تا قوم خدا باشن. خب تاریخچه پس عید پسخ یک به صورت خلاصه برای شما بازگوش کردم، اما چه ربطی داره به عشای ربانی، به شام خداوند؟ پس میخوام برگردیم حالا تاریخچه شام خداوند رو اول با هم بررسی کنیم. عزیزان، تمام کتاب مقدس مخصوصا عهد عتیق، همه اونها یک مسیری رو داره میاد و یک در واقع مسیری رو داره دنبال میکنه که ما رو برسونه به عهد جدید، به شخص عیسی مسیح. تمام آنچه که در عهد عتیق داره اتفاق میفته، همه اونها برای اینه که ما رو نشون بده، به ما راه بده، به ما هدف بده، ما رو هدایت کنه تا به عیسی مسیح برسیم. از اینجا اگر شما حرکت کنید و به ادلید برید، در بین راه یک عالمه تابلو میبینید که زده ادلید 30 کیلومتر، ادلید 15 کیلومتر، مثلا 100 کیلومتر، 700 کیلومتر، حالا هرچی. آیا اون تابلو رو که من میبینم رسیدم به ادلید؟ تابلوی ادلیده، ولی به ادلید نرسیدم. ادلید رو به من نشون میده، داره من رو به سمت ادلید میبره. دقیقاً عهد عتیق تماماً به این شکل هستش که مثل این تابلوها هست که ما رو هدف میده، جهت میده تا به عهد جدید و به شخص عیسی مسیح برسیم. خب پس حال که در مورد تاریخچه عید پسخ و نوع برگزاری این جشن مختصراً توضیح دادیم، اجازه بدید نگاه کنیم به شبی که عیسی مسیح همین جشن پسخ رو با شاگردان خودش برگزار کرد. و از اون تاریخ تا به امروز تمامی مسیحیان بنا به تأکید عیسی خداوند در مراسم عشای ربانی یا شام خداوند شرکت میکنند. این مراسم در بعضی از کلیساها هفته یک بار هست که کلیساهای انگلیکن جزو این کلیساها هستند. معمولا در تمامی کلیساهای انگلیکن هفته یک بار، یعنی هر هفته، این مراسم عشای ربانی برگزار میشه و جایگاه بسیار ویژه‌ای داره توی کلیساهای انگلیکن. همچنین هفته بعد من در مورد این تلاش میکنم که حتما توضیح بدم که چرا توی کلیساهای انگلیکن آن باوری که پشتش میتونه باشه چیه که هر هفته اجرا بشه، برگزار بشه این شام، و چرا ما هفته دوباره این کار رو میکنیم. یادم چند وقت قبل یک برادر از من این رو سوال کرد و میخوام حالا به کل جماعت این رو توضیح بدیم. در بعضی از کلیساها هر دو هفته هست، در بعضی ماهی یک بار، و عده ای از کلیساها هستن که ممکنه مثلا سالی یکی دو سه بار توی جشنهاشون حتی این مراسم رو برگزار کنن، متاسفانه. خب اما همونطور که در لوقا 22 آیه 14 تا 22 میبینیم، عیسی با شاگردانش بر سر سفره فسخ میشینن. پس مطمئنن عیسی هم همانطور که مراسم مرسوم بود که برگزار بشه، این مراسم رو به جا آورد در وهله اول. خیلی ها بر این باورن که یک جام رو عیسی در اون شب در واقع برداشت و به شاگردانش داد و ما همون یک جام رو اینجا در مراسم عشای ربانی برگزار میکنیم، ولی این اشتباهه. بر اساس انجیل لوقا فقط میبینیم که از دوتا جام نام برده میشه و مطمئنن چون عیسی تاکید میکنه که میگه من میخواستم، آرزو داشتم این عید را با شما بگذرونم، قطعاً مراسم رو به همون شکلی که یهودی‌ها برگزار می‌کردن در زمان خودش برگزار کرده. آیه 17 میگه او بعد از شکرگزاری جام اول را بین شاگردان خودش تقسیم کرد. پس جام اول، جام چی بود؟ جام اول تقدس. جام تقدس که یادآور این بود که اونها جدا شدن و عیسی در واقع توی اون شب داشت به اون شاگردانش هم میگفت که شما جدا شدید. شما از بقیه این دنیا جدا شده هستید و امروز من و شما که در این شام شرکت میکنیم بیاد بیاریم که ما هم جدا شده هستیم. ما مقدسین خونده شدیم. ما رو خدا جدا کرده تا برای اهداف او گام برداریم. آمین. و بعد در آیه 19 میگه اونان فطیر را شکسته بین شاگردان تقسیم کرد. پس همینطور که میرم جلو میبینید وقتی که من این مراسم رو به اجرا میکنم چه اتفاقی داره میفته. در واقع داریم همین الگو رو ما هم پیش میبریم. اونان فطیر را شکسته بین شاگردان تقسیم کرد. نان فطیر نماد چی بود؟ خود مسیح میگه. نان فطیر نماد قربانی بود. مسیح در آیه 19 میگه همچنین نان را برگرفته شکر کرد پاره نمود و به آنها داد و گفت این بدن من است که برای شما داده میشود. این را به یاد من به جا آرید. مثل اون نانی که شکسته میشه بدن مسیح شکسته شد. مضروب شد برای من و شما. و بعد میره جلوتر و در آیه 20 میبینیم که او بعد از شام میگه جام دیگری به آنها داد. پس توی همین قسمت دو تا جام رو ما میبینیم. جام دیگری به آنها داد که این جام جام سوم هست. چرا کاوه جام سوم جام دوم نیست؟ به خاطری که میگه چی میگه آیه 20 رو میخونم؟ میگه به همین سان پس از شام جام را برگرفت. وقتی عید پسخ برگزار میشه دو جام قبل از شام خورده میشه، نوشیده میشه و دو جام بعد از شام. پس وقتی میگه بعد از شام جام را در دست گرفت یعنی جام سوم هست. و جام سوم جام چی بود؟ جام فدیه و نجات. و عیسی چی میگه؟ میگه به همین سان پس از شام جام را برگرفت و گفت این جام عهد جدید است در خون من که به خاطر شما ریخته می شود. و این همون جام فدیه هست. با خون عیسی مسیح بود که فدیه گناهان ما داده شد. ما نجات رو دریافت کردیم. و بیشتر توضیح میدم. حالا چه ارتباطی بین این شام پسخ و شام خداوند هستش؟ و میخوام بررسیش کنیم. لوقا 22 آیه 15 به شاگردانش میگه که چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فسح را با شما بخورم. پس ابتدا و قبل از هر چیز این را بیاد داشته باشیم که عیسی مسیح در ایام عید پسح قربانی شد. و این مهمه که بدونیم. چرا؟ چون عید پسح یادآور چی بود؟ نجات قوم. و در همون زمان دوباره عیسی مسیح قربانی میشه و شام خداوند برقرار میشه تا برای ما یادآور این باشه که ما در مسیح نجات داریم. خداوند از طریق مسیح اون قربانی که برای ما جان خودش رو بر روی صلیب داد ما نجات پیدا کردیم. و بعد آیه 19 همچنین کمی نان برداشت گفتم پس از شکرگزاری آن را پاره کرد به آنها داد گفت این بدن من است که برای شما تسلیم میشود. این کار را به یادگار من به جا آورید. مسیح این مراسم رو به جا آورد. چرا که مدت‌ها بود که منتظر بود تا در اون شب به شاگردان خودش و امروز به من و شما عزیزان بگه که قربانی واقعی و کامل پسخ خود عیسی مسیح. تمام این عید پسخ که در عهد عتیق بود گفتم نشانیه برای این که ما رو برسونه به کی؟ عیسی مسیح. و مسیح این جشن رو برقرار کرد تا به اونها بگه این قربانی واقعی، قربانی واقعی پسخ خود منم. بدن منه که باید مثل نان فطیر پاره بشه تا مجازات گناهانتون باشه. نان بدون خمیرمایه واقعی خود عیسی مسیحه. آمین. و بعد آیه 20 که خوندم که جام سوم رو بر میداره شکر میکنه و میگه این خون منه که برای شما ریخته میشه و از طریق اون پیمان تازه‌ای بسته میشه. پس جام فدیه و نجات واقعی عزیزان خود باز خون عیسی است که برای گناهان ما ریخته میشه تا تا خداوند از طریق خون او ما رو مورد بخشش قرار بده و ما رو از بندگی و اسارت در گناه در خطاهامون نجات ببخشه. همونطور که برای قوم اسرائیل خون برهی که بر سردر خونه هاشون زده بودن حکم مهر خداوند بر در واقع سردر خونه هاشون بود و قوم رو از این که بخوان مرگ رو تجربه کنن، مرگ نخست‌زاده هاشون رهایی میبخشید، باعث بخشش و رهایی اونها بود، امروز خون مسیح هست که مهر عهد جدید خداوند با ماست تا از طریق این عهد گناهان ما بخشیده بشه و در پیشگاه خدای پدر عادل پارسا به حساب بیاییم. بدون خون عیسی مسیح من و شما همچنان در گناهانیم و پارسا به شما نمیایم و نجاتی در کار نخواهد بود. پس مسیح با در واقع برقرار کردن این شام داشت به شاگردان و به ما نشون میداد که این خون من هستش که شما رو نجات میبخشه، که فدیه گناهان شماست. عید پسخ سمبل رهایی قوم اسرائیل از سلطه مصر بود و همین شکل به کمال رسیدن پسخ و تحقق اون عبارت خواهد بود از رهایی قوم جدید خداوند و برقراری ملکوت ابدی مسیح در آسمان. لوقا 22:16 به ما میگه: به شما میگویم تا آن زمان که این فسح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد. پس ما در این مسیر هستیم تا این به کمال خودش برسه. حالا میخوام به یک وجه دیگه ایش نگاه کنیم و اون اینه که بیاد بیاریم مواردی که در پسخ خداوند امر کرده بود که باید اجرا بشه. اولین مورد این بود که برای قربانی گفتم باید مذکر سالم و بی‌عیب میبود. درسته؟ عیسی مسیح برای خداوند مذکر سالم و عاری از گناه بود، یعنی بی‌عیب بود. این قربانی مثل بقیه قربانی‌ها برای بخشش گناهان بود و یادآور نجات قوم. عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما قربانی شد و نجات دهنده ماست. آمین. استخوانی از این قربانی نباید شکسته میشد. ما میخونیم زمانی که مسیح رو به صلیب میکشن هیچ استخوانی از عیسی مسیح شکسته نشد. در واقع رسم بر این بود که کسی که بر روی صلیب بود استخوان او رو میشکوندن تا سریعتر جان بده و تموم کنه، اما برای مسیح این کار رو نکردن. فکر میکردن او رو زجر میدن، در صورتی که آنچه که خداوند امر کرده بود اتفاق میافتاد. برای پسخ باید در حدود ساعت 3 خداوند امر کرده بود که قربانی بشه. عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر دقیقاً قربانی شد. پس ارتباطش رو میخوام ببینم متوجه میشید با من هستید؟ چطور عید پسخ و در واقع عیسی مسیح به همدیگه ربط داره؟ این قربانی چطور با قربانی پسخ در واقع در ارتباط هست؟ در واقع پس هرچی که خداوند در عهد عتیق به قوم خودش امر کرده بود در پسخ انجام بدن، همه نشان و یک راهی بود تا ما رو به اون قربانی واقعی که عیسی مسیح هست برسونه و ما رو کامل و یک بار برای همیشه از قید و بند اسارت گناه نجات بده و حیات جاودان ببخشه. عیسی مسیح خداوند در اون شب برای اولین بار خودش بنیاد شام خداوند رو برقرار کرد، خودش در مرکز اون میز قرار داشت، یعنی تمام توجه، تمام محوریت اون شام بر روی خود عیسی مسیحه و او کسی بود که این شام رو برقرار کرد و خود او میزبان و در مرکز این سفره بود و گفتم محتوا و تمرکز اصلی این شام خود اویه و این به ما ایمانداران این مهم رو نشون میده تا که هر زمانی که میایم و در شام خداوند شرکت میکنیم عزیزان به یاد بیاریم مرگ و رستاخیزش رو، به یاد بیاریم که در این شام خداوند شرکت میکنیم و مسیح مرکز و محورشه. هفته بعد صحبت میکنم در رابطه با این که بعضی وقتا میگیم این دیگه الان باز روتینه، بریم اونجا یک نونی به من بده، یک نوشیدنی به من بده، من اینا رو بخورم، اینم یک کار مذهبی ما انجام میدیم تمام میشه میریم، ولی خبر نداریم که سر این میز چه اتفاقی داره میفته، خبر نداریم که چقدر این موضوع مهمه، چقدر به مشکلات، به سختی ها به مسائل زندگی روزمره من و شما ربط داره و در مورد این صحبت میکنیم. چرا؟ چون مرکز و محور این سفره خود عیسی مسیحه که من و شما رو ملاقات میکنه، که من و شما رو قوت میبخشه، فیض عطا میکنه. و گفتم خود عیسی مسیح برقرار کننده این شام بود. پس لذا ما ایمانداران به مسیح امروز جشن پسح رو دیگه برگزارش نمی کنیم عزیزان، این نکته مهمیه، بلکه در شام خداوند شرکت می کنیم. همه ما از همون زمانی که مسیح این شام رو برگزار کرد، بناش رو مسیح گذاشت، همچنان او حاضره در پای این میز و همه ما همچنان درش شرکت می کنیم، هر هفته، هر ماه، هر سال، همه ایمانداران، و مسیح میزبان شماست، نه شخص دیگه ای. و هر بار که گفتم شرکت میکنیم عزیزان، خود شما به تنهایی نیازه که فکر کنید وقتی که در این صف قرار میگیرید تا بیاید و در خون و بدن مسیح شریک بشید، به یاد بیارید که مسیح برای من چه کرد. برای شخص من مسیح جان خودش رو داده، برای من مسیح خون خودش رو ریخ تا من امروز آزاد باشم، تا من بتونم امروز در پیروزی گام بردارم. اینا موضوعاتیه که هفته بعد در موردش بیشتر صحبت میکنم. پس اجازه بدید که با هم آماده بشیم و در این شام خداوند شرکت کنیم. هم هفته بعد و هم هفته بعدش، یعنی دو هفته آینده هم ما شام خداوند رو خواهیم داشت در این کلیسا. و دوست دارم که امید، یعنی دعای من اینه که در انتهای این سه جلسه شما یک آگاهی بیشتر از شام خداوند داشته باشید و بتونید شایسته تر بیاید و در این شام شرکت کنید. من خوشحالم از اینکه توی کلیسای ایمانوئل توی این سالها واقعا ایستادیم و روی این شام و بر شرکت در این شام در واقع بسیار تاکید داشتیم که به صورت شایسته انجام بشه، به خاطر اینکه بسیار بسیار مهم هست در کلیسا این قسمت، این آیین پرستشی، این آیین مقدس در دل پرستش های ما. و هفته های بعد باز بیشتر در موردش صحبت میکنم. پس عزیزان یک سرود داریم. توی این سرود در واقع شروع میکنیم خداوند رو پرستش میکنیم و من هم آماده میشم تا شما عزیزان رو هدایت کنم که در این شام شرکت کنید. اما قبل از اون اجازه بدید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم، خدای تسلیس، ممنون هستیم که امروز از طریق کلامت خداوند ما رو خوراک بخشیدی. سپاسگزار هستیم که از طریق یگانه پسر خودت عیسی مسیح تو دروازه های فیض رو بر روی ما گشودی تا بتونیم به حضور تو بیاییم، بتونیم خداوند آنچه که مانع هست در سر راه رابطه ما با تو ای خداوند برداشته بشه و بتونیم وارد یک رابطه عمیق‌تر با تو بشیم، بتونیم از تو شناخت بیشتر پیدا کنیم ای خداوند. خداوند از تو میخوام که قلب‌های ما رو آماده کنی در این لحظات، همچنان که با تفکر، با تأمل بر آنچه که شنیدیم میایم و در این شام شرکت میکنیم. باشد که ای خداوند فیض تو شامل حال تک تک ما بشه، قلب‌های ما رو آرامی ببخشه، افکار ما رو آرامی ببخشه، به مسیرهای درست ما هدایت بشیم و امروز با قوتی مضاعف از این کلیسا خارج بشیم. در نام مقدس عیسی مسیح، آمین.